الكهف الحصين مضياف المضطر المستكين وملجأ الهاربين وعصمة المعتصمين. اللهم صل على محمد وآل محمد صلاة محمد أداء وقضاء بحول منك وقوة يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد الطيبين الأبرار الأخيار الذين أوجبت حقوقهم وفرضت طاعتهم وولايتهم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعمر قلبي ولا تخزني بمعصيتي وارزقني مواساة من قدرت عليه من رزقي بما وسعت علي من فضله. ونشرت علي من عدلك وأحييتني تحت ظلك. وهذا شهر نبيك سيد رسلك شعبان حففته منك بالرحمة والرضا. الذي كان رسول الله صلى الله عليه وآله يذأب في صيامه يوم في ليالي وأيام بخوعا لك في إكرامي وإعظام إلى محل حموم. اللهم فاعنا على الاستنان بسنته فيه ونيل الشفاعة لديه. اللهم واجعله لي شفيعا مشفعا وتريدا إليك مهيئا قد أوجبت لي منك الرحمة بالرضوان وأنزلتني دار القرار بمحل الأخيار.
و چون قرآن خوانده می شود سکوت کنید تا آیاتش با پوست و خون شما آمیخته گردد. دریای جان را سیراب کنیم با صدای آسمانی وحی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنا وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما صدق الله العلي العظيم
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي
با اعلام اذان ظهر به وقت کابل از شما عزیزان خداحافظی میکنیم و التماس دعای خیر داریم.
قبول بشه اطاعت و عبادات شما همراهان ارجمند گرامی. دعوت میکنم با سرویس خبری ساعت 12 همراه شوید.
ابراز علاقه روسیه برای سرمایه گذاری در افغانستان. وزیر امور خارجه ایران: مقاومت در بهترین شرایط خود قرار دارد. و شهادت بیش از 100 فلسطینی در حمله رژیم صهیونیستی بر رفح. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر محمد و آل محمد. شنونده های عزیز و ارجمند، سلام بر شما، وقتتون بخیر. بسیار خوش آمدید به این مجموعه خبری. افتخار دارم که من محمد باخر حسینی همراه شما باشم. مشاور رئیس جمهوری روسیه در دیدار با معاون اقتصادی حکومت طالبان بر علاقه کشورش برای سرمایه گذاری در افغانستان تاکید کرد. گزارش بشنوید از قریشی، خبرنگار ما در کابل، در این رابطه.
مقامات روسی در دیدار با معاون اقتصادی ریاست الوزرای حکومت طالبان برای سرمایه گذاری در افغانستان ابراز علاقه مندی کرد. عبدالغنی برادر، آخوند معاون اقتصادی ریاست الوزرا، با مشاور رئیس جمهور فدراسیون روسیه ملاقات نمود. دفتر مطبوعاتی معاونیت اقتصادی ریاست الوزرا میگوید که ملا عبدالغنی برادر، آخوند معاون اقتصادی ریاست الوزرا، به تاریخ 22 دلو سال روان با روسلان عادل گریوف، مشاور رئیس جمهور فدراسیون روسیه و نماینده ویژه رئیس جمهور در امور تغییرات اقلیمی، در دفتر کارش ملاقات کرد. در این ملاقات سفیر فدراسیون روسیه در کابل نیز حضور داشت که در مورد روابط دو جانبه اقتصادی و تجارتی میان حکومت طالبان و فدراسیون روسیه، سرمایه گذاری از سوی سرمایه گذاران روسی در افغانستان، همکاری مشترک در بخش تغییرات اقلیمی و گسترش روابط سیاسی افغانستان و روسیه گفتگو شد. معاون اقتصادی ریاست الوزرا گفت افغانستان و روسیه روابط سیاسی اقتصادی خوب دارند و دو طرف باید برای گسترش این روابط با یکدیگر همکاری نمایند و اجازه ندهند کسی به روابطشان آسیب برساند. ملا برادر افزود که اکنون با تأمین امنیت در افغانستان محیط بهتر از گذشته برای سرمایه گذاری مهیا گردیده است و سرمایه گذاران روسی می توانند در بخش‌های مختلف سرمایه گذاری کنند. معاون اقتصادی ریاست الوزرای حکومت طالبان بر حضور نماینده افغانستان در نشست‌های بین المللی تغییر اقلیم تأکید کرد و افزود که افغانستان یکی از جمله کشورهای جهان است که از اثر تغییرات اقلیمی آسیب‌های زیاد را متحمل شده و در بدل این آسیب‌ها به این کشور هیچ‌گونه همکاری صورت نگرفته است. عادل گریوف پیشرفت‌هایی با وجود آمده در افغانستان را ستوده گفت که تصویر واقعی پیشرفت‌های اخیر در افغانستان را با دولت و مردم روسیه در میان خواهد گذاشت و افزود که با امنیت کامل در افغانستان بسیاری از سرمایه گذاران روسی آماده این سرمایه گذاری در بخش‌های مختلف هستند. گفتنی است که روسیه پیش از استقرار حکومت جدید در افغانستان با طالبان رابطه خوب داشته و مسکو چند نشست را نیز میزبانی نمود. خبرنگار رادیو دری، کابل، افغانستان.
وزارت داخلی حکومت طالبان از بازگشت دو زندانی این گروه به افغانستان پس از 14 سال حبس در بازداشتگاه گوانتانامو خبر داده است. سخنگوی وزارت داخلی طالبان گفته که عبدالظاهر صابر از ولایت لوگر در دهم ماه می سال 2002 به دست نیروهای آمریکایی بازداشت و پس از 4 ماه بازداشت در زندان بگرام با گوانتانامو منتقل شد. عبدالمتین قانه افسود همچنین عبدالکریم از ولایت خست 14 ماه آگست سال 2002 در پاکستان بازداشت و پس از چند ماه در سال 2003 با گوانتانامو منتقل و پس از 14 سال آزاد شد. با گفته سخنگوی وزارت داخلی طالبان، این دو زندانی طالبان پس از آزادی از گوانتانامو به کشور عمان انتقال یافتند و در آنجا نیز تحت نظر بودند. قانه اضافه کرد که این دو نفر با تلاش‌های حکومت طالبان به زودی از عمان به افغانستان برمیگردند. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران با بیان این که مقاومت منطقه در بهترین شرایط خود قرار دارد به رهبران مقاومت فلسطینی برای ثبت پیروزی جدید در غزه تبریک گفت. حسین امیر عبداللهیان شامگاه یکشنبه در مراسم گرامی داشته 45 سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی در دمشق گفت بسیار خرسندیم که روابط تهران و دمشق به صورت در حال پیشرفت است و مایلم در جمع شما تاکید کنم که امروز مراسم سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران در حالی برگزار می شود که شاهد نسل کشی مردم غزه توسط رژیم صهیونیستی هستیم. وزیر امور خارجه ایران تصریح کرد به رهبران مقاومت فلسطینی تبریک می گوییم به خاطر اینکه این مقاومت توانست در این مدت پیروزی جدیدی را در غزه به ثبت برساند. امیر عبداللهیان در پایان خاطر نشان کرد که در دیدارهایی که با رهبران مقاومت لبنان و فلسطین در بیروت داشتم دریافتم که آنها در بهترین شرایط خود قرار دارند و بدون تردید پیروزی غزه بسیار نزدیک و پایان نتانیاهو و جنایتکاران صهیونیستی نزدیکتر است. حسین امیر عبداللهیان که به منظور دیدار با مقامات سوریه در این کشور حضور دارد شامگاه یکشنبه با برخی از مسئولان گروه‌های مقاومت فلسطینی دیدار و پیرامون تحولات غزه و لزوم توقف جنایات و نسل کشی رژیم صهیونیستی در ساحل غربی و غزه گفتگو کرد. پیش از این امیر عبداللهیان با بشار اسد رئیس جمهور و فیصل مقداد وزیر امور خارجه سوریه دیدار و تبادل نظر داشت. حضور در نشست خبری مشترک با وزیر خارجه سوریه و سخنرانی در مراسم سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی از دیگر برنامه‌های امیر عبداللهیان در این سفر بود. در پی حمله هوایی رژیم صهیونیستی به مناطق مختلف رفح بیش از 100 فلسطینی شهید شدند. جنگنده‌های رژیم صهیونیستی صبح امروز منازل مسکونی در نزدیکی مقر هلال احمر فلسطین در مرکز شهر رفح در جنوب باریکه غزه را هدف قرار دادند. در پی این حمله تاکنون بیش از 100 فلسطینی شهید و بیش از 230 نفر دیگر زخمی شدند. آمار شهدا و زخمی های این حمله همچنان در حال افزایش است. پیش از این حمله بنیامین نتانیاهو صدر اعظم رژیم صهیونیستی اعلام کرده بود عملیات زمینی در رفح به زودی آغاز خواهد شد. صدر اعظم رژیم صهیونیستی در ادامه گزافه‌گویی های گذشتهش خواستار نابودی کندک های نظامی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس در رفح تا قبل از ماه رمضان شده بود. این در حالی است که حماس، عربستان، امارات، قطر و شماری از کشورهای اروپایی نسبت به تبعات حمله رژیم صهیونیستی بر رفح هشدار دادند. از سوی دیگر جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس در بیانیه‌ای در واکنش به کشف اجساد حدود 100 شهید فلسطینی در شهر غزه اعلام کرد که رژیم صهیونیستی به دنبال نسل کشی ملت فلسطین است. در بیانیه حماس آمده که کشف اجساد حدود 100 شهید فلسطینی در محله های رمال و تل الهوا در شهر غزه نشان می‌دهد که دشمن صهیونیستی این رویکرد جنایتکارانه را با هدف نسل کشی ملت فلسطین و کوچاندن اجباری آنان از سرزمین خود در پیش گرفته است. حماس ملت‌ها و آزادگان جهان را به محکومیت جنایات وحشیانه دشمن صهیونیستی و نسل کشی غیر نظامیان فلسطینی فرا خواند و از دیوان بین المللی عدلیه خواست این جنایات را مستندسازی کرده و قطعنامه‌ای را برای توقف جنگ در غزه صادر و تدابیر لازم را برای توقف جنایات صهیونیست‌ها علیه ملت فلسطین اتخاذ کند. گفتنی است که با احتساب شهدای جدید شمار شهدای تجاوز رژیم صهیونیستی به باریکه غزه از 7 اکتبر تا کنون به 28,064 نفر افزایش یافته است. وزارت بهداشت فلسطین همچنین آخرین آمار مجروحان جنایات رژیم صهیونیستی در حمله به باریکه غزه را 67,611 نفر اعلام کرد. نگاهی دوباره به سرخط خبرها. ابراز علاقه روسیه برای سرمایه گذاری در افغانستان. وزیر امور خارجه ایران: مقاومت در بهترین شرایط خود قرار دارد. و شهادت بیش از 100 فلسطینی در حمله رژیم صهیونیستی بر رفح. شنونده های عزیز، همان گونه که در مشروع خبرها هم شنیدید، در پی حمله هوایی رژیم صهیونیستی به مناطق مختلف رفح بیش از 100 فلسطینی شهید شدند. جنگنده های رژیم صهیونیستی صبح امروز منازل مسکونی در نزدیکی مقر هلال احمر فلسطین در مرکز شهر رفح در جنوب باریکه غزه را هدف قرار دادند. نظرات و دیدگاه های قاسم غفوری آگاه مسائل سیاسی را در این رابطه پرسیدیم.
الله الرحمن الرحیم، بنده هم عرض سلام دارم خدمت شما شنوندگان عزیز. در رابطه با حملاتی که به حال در طی یک دو روز اخیر رژیم صهیونیستی به منطقه رفح داشته که تقریبا 1,340,000 نفر در اون ساکن هستن که بخشی از اون به حال آوارههایی هستن که از مناطق شمالی و مرکزی تحت جنایاتی که رژیم صهیونیستی انجام داده به این منطقه آواره شدن، چند نکته قابل توجه هست. یکی اینکه به حال شخص نتانیاهو و کابینه اون چیزی که براشون در ادامه روند حیات سیاسیشون مطرح هستش بحث ادامه جنگ و کشتار هست، با توجه به فضای سنگینی که در عرصه داخلی در حاکم هست و به حال مخالفت‌های شدید جریان‌های سیاسی و افراد و از طرف تظاهرات‌های گسترده‌ای که به حال ساکنان اراضی اشغالی برای برکناری نتانیاهو داشتن، عملاً این شخص میشه گفتش ادامه جنگ و ادامه کشتارها رو زمین ساز حیات خودش میدونه و به نوعی میشه گفت نسل‌کشی فلسطینی ها شده مؤلفه‌ای برای ادامه موندن نتانیاهو بر سر قدرت هست، با توجه که به هر حال تا به امروز هم به رغم ادعاهای بسیاری که داشتن، نه در نابود کردن مقاومت غزه، نه در آزادسازی اسرای صهیونیست و حال در اشغال دوباره غزه ناکام بودن، چون که شاهد هستیم که نظامیان این رژیم در نهایت مجبور شدن مناطق شمالی رو هم بخش عمده‌ای از اون رو تخلیه بکنن. با توجه به این مسئله میشه گفتش که حملات به رفح نه برگرفته از قدرت رژیم صهیونیستی، بلکه برگرفته از وضعیت بحرانی هستش که چه در حوزه نظامی و چه در حوزه سیاسی و اقتصادی با اون مواجه هستش. و نکته بعدی که بعد از داشتیم، به هر حال میشه گفت هرچند که کشورهای غربی از جمله آمریکایی‌ها که یه روزهای اخیر در رابطه با مسئله رفح هشدار دادن و حتی بایدن در گفتگوی با نتانیاهو خواسته یک رویکرد محاسباتی در قبال این حملات شده، اما نکته این مسئله این هستش که به هر حال طی 4 ماه گذشته کشورهای غربی و آمریکایی‌ها عملا خودشون بخشی از جنگ و کشتار در غزه بودن، یعنی ارسال تسلیحات، کمک‌های مالی که در نظر گرفته، حمایت‌هایی که در عرصه سازمان ملل داشتن، وتو کردن‌های قطعنامه‌های آتش‌بس، مخالفت رسمی آمریکایی‌ها با پایان جنگ و آتش‌بس، اقدامی که به حال آمریکایی‌ها داشتن در قبال دادگاه لاهه و به نوعی حمایت کردن از این مسئله، عملا اینها از یک طرف نشانگر این هستش که آمریکایی‌ها ادعاها و جستهایی که در رابطه بحث رفح دارن میگیرن تقریبا یک نوع رویکرد بیشتر تبلیغاتی و انتخاباتی هستش. به هر حال آقای بایدن با توجه به وضعیت داخلی که داره و نارضایتی شدیدی که بالاخره بحث حمایتاش از جنگ و کشتار داشته، نارضایت جامعه مسلمان مهاجرین آمریکایی، مشاهده هستیم که یک نوع بیشتر رفتارهاشون یک نوع فضاسازی سیاسی و یک نوع فضاسازی انتخاباتی هستش. حمایت‌هایی که تا به امروز کشورهای غربی و آمریکایی را از رژیم صهیونیستی داشتن، عملاً زمینه ساز گستاخی بیشتر رژیم صهیونیستی شده و بر این تصور هستش که به هر حال با کشتار بیشتر، با جنایت‌های بیشتری که می‌تونه در رفح انجام بده، می‌تونه اهداف خودش رو چه در قبال مسئله به هر حال تحمیل خواسته‌های خودش در مذاکرات احتمالی و از طرف دیگه به هر حال به نوعی باج‌گیری از کشورهای غربی رو داره انجام میده برای ادامه حیات سیاسی خودش. میشه به وجه که ما امروز در رفح شاهد هستیم، بخشیش برگرفته از این توحش و ماهیت جنایتکاری و اشغالگرانه رژیم صهیونیستی طی 75 سال گذشته همواره بر همین اساس رفتار کرده، یعنی با سیاست کشتار، با حملات نظامی، با نسل‌کشی هایی که انجام داده، به دنبال اخراج و خالی کردن فلسطین از فلسطینی ها و افزایش اشغالگری ها بوده. و میشه گفت تجربه‌ای که در این 75 سال رژیم صهیونیستی داشته و اینکه کشورهای غربی و سازمان‌های بین‌المللی عملاً اقدامی برای مقابله با این رفتار داشته، الان این تصور رو در سران رژیم صهیونیستی ایجاد کرده که باز هم با همون سیاست قدیمی کشتار میتونن هم در کنار به هر حال توسعه اشغالگری اهداف خودشون برای نسل‌کشی و نابود کردن کل فلسطین رو به حال اجرایی بکنه، همونطور که به حال شاهد بودیم در سازمان ملل و در نشست‌های مختلف مقامات رژیم صهیونیستی همواره نقشه فلسطین رو بدون فلسطین به نمایش در آوردن. میشه گفت امروز هم همون سیاست رو در غزه و باشه گفت در کشتاری که در رفح شروع کردن به دنبالش هم. مسئله بعدی هم به حال نوع موازنه کشورهای غربی و بی‌تفاوتی‌ها و ناکارآمدی‌های نهادهای بین‌المللی هستش که زمینه ساز این شده که رژیم صهیونیستی با خیال آسوده‌تری به این کشتارها بپردازه، که میشه گفت فاجعه جدیدی که در رفح داره رقم می‌زنه ادامه این روند هستش.
قاسم غفوری بود آگاه مسائل سیاسی در گفتگو با ما. در همایشی که شب گذشته از سوی سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران در هرات برگزار شد، از 45مین سالروز پیروزی انقلاب اسلامی ایران تا یه مراسم باشکوه گرامی داشت به عمل آمد. فیض احمد محمدی خبرنگار ما در غرب افغانستان به این موضوع پرداخت است.
از 45مین سالروز پیروزی انقلاب اسلامی ایران شب گذشته طی مراسم باشکوهی در ولایت هرات گرامی داشت به عمل آمد. در این همایش که سوی سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران در هرات برگزار گردید، شماری از مقام‌های محلی، مسئولان نمایندگی‌های سیاسی کشورهای مختلف مقیم هرات، علما و روحانیون، شخصیت‌های جهادی، اساتید دانشگاه، تاجران، صنعتگران و دانشجویان حضور داشتند. سخنرانان در خصوص انقلاب اسلامی پیروزی و تداوم آن صحبت کردند و انقلاب مردمی ایران را الگوی مناسبی برای جوامع دانستند که می‌خواهند آزاد زندگی کنند و بردگی هیچ ابرقدرتی را نمی‌پذیرند. در آغاز این مراسم که با پخش سرود ملی جمهوری اسلامی ایران به همراه بود، محمد صدیقی فر سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در هرات پیرامون دستاوردهای انقلاب اسلامی، جایگاه ایران پس از پیروزی انقلاب، شکوفایی اقتصادی، فرهنگی و علمی این کشور در سطح بین الملل صحبت کرد و اظهار داشت انقلاب اسلامی مردمی ایران تمامی معادلات جهان را بر ضد مستکبران برهم زد و شالوده تفکر، نگاه و خیزش جدیدی را بنا نهاد.
انقلاب اسلامی ایران بازخوانی اهداف بعثت پیامبر عظیم الشأن اسلام در عصر جدید بود. حقانیت انقلاب اسلامی در ناکارآمدی و بطلان نظم کنونی جهان را می توان در تحولات ماهای اخیر در خاورمیانه و به ویژه غزه درک کرد.
آقای صدیقی فر تصریح کرد سیاست خارجی نظام جمهوری اسلامی ایران برگرفته از آموزه‌های بعثت نبی مکرم اسلام پیوسته در عرصه بین المللی منادی صلح، عدالت، عقلانیت، استقلال، رد تبعیض، تجاوز و مداخله خارجی بوده است.
جمهوری اسلامی ایران نقش بی‌بدیلی در تأمین ثبات و امنیت منطقه و جهان با جانفشانی قهرمانانه در صفوف مقدم مبارزه با پدیده‌های شوم تروریسم، افراط‌گرایی و قاچاق مواد مخدر و پرداخت بهای سنگین معنوی و مادی در این راه کرده است.
سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در هرات خاطر نشان کرد ایران اسلامی هفتمین قدرت دنیا در زمینه توان و قابلیت‌های دفاعی معرفی شده و با داشتن عنوان 13مین قدرت نظامی و 10مین قدرت موشکی دنیا اقتدار خود را به رخ دشمنان می‌کشد.
دولت مردمی جناب آقای رئیسی در راستای حفظ و صیانت از ارزش‌های اصیل انقلاب اسلامی و تأمین منافع حداکثری ملت بزرگ ایران با اتخاذ برنامه‌های تحول‌گرایانه و سیاست خارجی متوازن، دیپلماسی پویا و تعامل هوشمند، اولویت خود را بر مناسبات خارجی با منطقه آسیا با تأکید ویژه بر همسایگان قرار داده.
آقای صدیقی فر همچنان گفت افغانستان به عنوان یک کشور مسلمان و همسایه که بیشترین اشتراکات فرهنگی، مذهبی و اقتصادی را با ایران دارد، جایگاه خاص و ویژه را در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران دارد.
دکترین سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در عرصه روابط خارجی همواره بر اصل حسن همجواری، احترام متقابل و همکاری در تمام زمینه‌ها به خصوص در مبارزه علیه تروریسم و افراط‌گرایی و مهمتر از آن کمک به توسعه همه جانبه افغانستان است. جمهوری اسلامی ایران در طول نیم قرن اخیر فارغ از همه تحولات سیاسی و تغییر حاکمیت ها همواره در کنار ملت غیور و مسلمان افغانستان حضور داشته و با وجود تحریم ها و مشکلات فراوانی که خود با آن درگیر است، هیچگاه نسبت به شرایط موجود در کشور همسایه بی تفاوت نبوده. حضور بیش از 6 میلیون مهاجر، نزدیک به 1 میلیون دانش آموز، بیش از 40 هزار دانشجو و اشتغال صدها هزار نیروی کار افغانستانی در ایران گوشه ای از این توجه و همکاری ها بوده است.
این مقام سرکنسولگری ایران در هرات در بخش دیگری از صحبت‌هایش گفت در یک سال گذشته جمهوری اسلامی ایران تلاش گسترده‌ای کرد تا با همکاری دولت سرپرست افغانستان بخشی از مشکلات موجود بر سر راه توسعه روابط را از پیش رو بردارد.
سفر دو هیئت بزرگ اقتصادی از جمله جناب آقای ملا برادر معاون محترم اقتصادی رئیس الوزراء به تهران در رأس هیئت عالی رتبه به مدت یک هفته و بازدید از امکانات اقتصادی گسترده ایران در شهرهای مختلف از جمله بندر چابهار بسیار راهگشا بود. حضور محترم امیرخان متقی وزیر محترم امور خارجه در نشست بین المللی حزه در تهران و برگزاری نشستهای مختلف اقتصادی در تهران و مشهد دستاوردهای خوبی داشت. به افتخار جمهوری اسلامی ایران نشست گروه تماس منطقه‌ای با حضور نمایندگان ویژه کشورهای همسایه و روسیه در کابل و در دو هفته پیش برگزار و رایزنی‌های مؤثری در جهت درک متقابل به عمل آمد. تلاش جمهوری اسلامی ایران در جهت توسعه روابط در همه زمینه‌ها ادامه دارد.
آقای صدیقی فر در فرازی از سخنرانیش در مراسم گرامی داشت از سالروز پیروزی انقلاب اسلامی ایران در ولایت هرات نگاهی به اوضاع جاری در فلسطین و شهادت مردم مسلمان این کشور به دست رژیم صهیونیستی داشت و ای تصریح کرد سخن از وحدت اسلامی به معنای برداشتن مرزهای سیاسی و جغرافیایی پذیرفته شده در دنیای امروز نیست، بلکه به معنای وحدت عمل و درک متقابل در خصوص موضوعات مشترک حول مصالح و منافع امت اسلامی است.
آنچه امروز در فلسطین و غزه می‌گذرد و مقاومت جانانه‌ای که فلسطینی‌ها با دست خالی در برابر سلاح و تجهیزات رژیم اشغالگر قدس می‌کنند بدون شک الهام گرفته از انقلاب اسلامی ملت مسلمان ایران در سال 57 است. بیش از 4 ماه است که رژیم کودک‌کش صهیونیستی با حمایت همه جانبه آمریکا باریکه غزه را از زمین و هوا و دریا زیر آتش بیرحمانه خود قرار داده و زنان و کودکان و سالخوردگان و افراد غیر نظامی را به خاک خون کشیده. تمامی ساختارهای شهری و مدنی را با خاک یکسان کرده و این در حالی است که قدرت‌های بزرگ با بی‌تفاوتی محض نسبت به این نسل‌کشی آشکار و از این همه ظلم و جنایت در حال یاری رسانی به این رژیم کودک کش هستند.
همه ساله با حضور پرشور اقشار مختلف مردم و مسئولان محلی از سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی مردم مسلمان ایران در ولایت هرات با برگزاری مراسم‌های باشکوه گرامی داشت می‌گردد. فیض احمد محمدی خبرنگار رادیو دری هرات.
و پایان این بخش خبری می‌رسیم. سپاس فراوان از توجه و همراهیتان. وقت شما بخیر.
وقتتان بخیر باشه همراهان ارجمند و گرامی. به اطلاع شما عزیزان میرسانم که در پی تعمیرات فنی در ایستگاه فرستنده تایباد فردا سه شنبه مورخ 24 دلو از ساعت 2 تا 6 بعد از چاش و پس فردا چهارشنبه 25 دلو از ساعت 9 صبح تا 1 چاش برنامه رادیو دری از طریق موج متوسط فرکانس 720 کیلوهرتز قطع خواهد بود. برای اساس شنوندگان رادیو دری میتونن در این ساعتها برنامه مورد نظر و علاقه خودشان از طریق موج کوتاه و در برخی از مناطق از طریق FM همراهی کنند. و ما نوبت رسید به تقدیم آخرین برنامه در بخش صبحگاهی. ضمن خداحافظی از شما عزیزان دعوت میکنم با رازهای زندگی همراه شوید.
رازهای زندگی
زندگی مثل
افسانه هاست، گوشه هایش پر از راز هاست، راز هایش پر از ساز هاست، گوشه هایش پر از راز هاست.
عرض سلام و ادب و احترام داریم خدمت یکایک شما شنوندگان عزیز برنامه‌های رادیو دری. در خدمت شما هستیم با رازهای زندگی. امیدواریم که شما عزیزان هم بشنوید و مورد توجهتان قرار بگیرد. دوستان عزیز، همونطور که می‌دانید برای تغییر در زندگی و رفتن به سمت بهتر زیستن و ایده‌های نو و تفریحات سالم نیازمندیم. انسان موجود زمینی با آسمانی است و روح او همچون جسمش از تکرار و یک نواختی خسته می شود. او به طور فطری نیاز به تنوع و تغییر دارد و اگر آهنگ و ریتم زندگیش یک نواخت شود، افسردگی و پشمردگی و سراغش می آید. در حقیقت، میل به تفریح و سرگرم شدن یک خواهش طبیعی است که با سرشت انسان آمیخته شده و از آغاز زندگی تا پایان عمر همراه اوست. تجربه نشان داده است که انجام یک کار یک نواخت و مرور زمان راندمان کار را پایین می آورد و اگر فرد در کنار کار تفریح و سرگرمی سالم داشته باشد، کمیت و کیفیت کار او افزون می شود. پس حرکت را آغاز کنید و برای تغییرات مثبت دست به کار شوید. به طور قطع باید در وضع کنونی تغییر ایجاد کرد و زندگی را از کسالت و روزمرگی نجات داد. برای یک شروع تازه و ایده های نو و جدید نیاز داریم. تفریح و سرگرمی و ایجاد تغییرات مثبت در زندگی چیزی است که در روایت اسلامی به طرز جالبی با عنوان دستور بیان شده است. به طور مثال امام علی علیه السلام توصیه می کنند که زندگی فرد با ایمان در سه قسمت خلاصه می شود. قسمت به معنویات می پردازد و با پروردگارش مراجعت می کند و قسمت به فکر تأمین معاش است و قسمت را به استفاده از لذتهای حلال و مشروع اختصاص می دهد. جالب این که در حدیث دیگری این جمله اضافه شده است و این سرگرمی و تفریح سالم کمک است برای سایر برنامه ها. یعنی تفریح و سرگرمی در زندگی از چنان اهمیت برخوردار است که در برخی از روایات دست یافتن به لذت‌های مشروع و سالم در ردیف امور مربوط به معاش و معاد قرار گرفته است. در این روایات خاطر نشان شده است که یک مسلمان حقیقی قسمتی از وقت خود را به جلب لذت‌های مباح اختصاص می‌دهد و موجبات بهجت و انبساط خود را فراهم می‌سازد و برای انجام وظایف دینی و دنیوی آماده می‌شود.
زندگی خالی نیست. مهربانی هست. سیب هست. ایمان هست. آری. تا شقایق هست زندگی باید کرد.
دوستان عزیز، برای تغییر در زندگی و رفتن به سمت بهتر زیستن و ایده های نو و تفریحات سالم نیازمندیم. شاید در کودکی با یک توپ کوچک ساعتها مشغول می شدیم و گاه با چند عروسک دستساز نیمی از روزمان را با خوشحالی می گذراندیم. در تخیلاتمان مادر عروسکمان می شدیم. او را می خواباندیم، بیدار می کردیم، غذا می دادیم و موهایش را مرتب می کردیم. یا با یک توپ کوچک تصور یک فوتبالیست قهرمان را داشتیم که با هر ضربه‌ای که به توپ می زند با هورا کشیدن هوادارانش مواجه می شود و کلی در درون ذوق می کردیم. اما انسان بزرگتر که می شود به تفریحات هیجان انگیزتر نیاز دارد و ریسک کردن و خطر کردن برایش جالب تر و جذاب تر است. جذاب کردن زندگی با سرگرمی های تازه، طیف وسیع از برنامه های متنوع را در بر می گیرد که برخی کاملا رایگان و یا بسیار کم هزینه هستند. پیاده روی روزانه به صورت تنها یا به همراه اعضای خانواده، شرکت در کلاس های ورزشی، گشت و گذار در طبیعت و کبیر، بازی کردن با بچه ها در طبیعت، فعالیت های گروهی مانند کوهنوردی و صخره‌نوردی، رفتن به جاهای جدید مثل غارها که با ماجراجویی همراه است، دیدن تئاتر و یا یک فیلم جذاب در سینما و بسیاری تفریحات سالم دیگر. خوبان همراه، در این لحظه صحبت‌های خوب و مفید کارشناس محترم برنامه دکتر عطاردی آماده پخش است که با هم می‌شنویم.
ما وقتی که روایات دینیمون رو نگاهی بهش می‌افکنیم می‌بینیم که خب اسلام با بحث بطالت و اینکه انسان وقتش رو بیهوده بگذرونه مخالفه. تعبیر داریم اگر یک فردی دو روزش مثل هم دیگه باشه و درش پیشرفتی نداشته باشه، این فرد رو فردی میدونن که ضرر و زیان کرده. امروز از یک روایتی از وجود مبارک آقا علی ابن مسر رضا استفاده بکنم که حضرت فرمودند که اوقاتتون رو به چهار بخش تقسیم بکنید. بخشی از اوقات برای عبادت، بخشی از اوقات برای کار، بخشی از اوقات برای استراحت و بخشی از اوقاتتون رو برای تفریح بگذرونید. اگر ما اوقات فراغت رو به معنای بطالت بدونیم و اینکه کاری نداریم درش انجام بدیم، نه، اسلام مثلا این معنا رو از اوقات فراغت دریافت نمی‌کنه و قبول هم نداره. اما اگر ما اوقات فراغت رو به همون تعریفی که بیان کردیم، که اوقات فراغت اون زمانی که انسان بتونه به بخشی از برنامه‌های انتخابی که خودش هم انگیزه و علاقه داره بپردازه، بله، از همین روایت هم مشخص میشه که حضرت فرمودن بخشی از اوقاتتون رو به تفریح بگذرونید. لذا قید تفریح هم البته تفریح قطعا مشروع و سالم، ولی نگفتن حتما مثلا برو از سواری بکن، نه. یعنی اونجا میبینیم آقا علی ابن مسر رضا این بخش رو باز گذاشتن، یعنی اون چیزی که مورد علاقه خودته، چون تفریح باید یه انگیزه هم داشته باشه انسان. مثلا اگر یکی بنده به پارک رفتن علاقه نداشته باشن، بگه تو باید بری پارک، خب ما میریم به عنوان باید میریم، ولی آیا این پارک میتونه برای من تفریح باشه؟ نه، چون بنده رو با اجبار بردن. و معلومه تفریح خودش یعنی اون که انسان کار موظفی رو درش نداشته باشه و با اون علایق و انتخاب خودش اون وقت رو پر بکنه. اسلام با این نوع تعریف از اوقات فراغت موافقه و باید هم همین طور باشه. ما میخواییم بگیم اسلام اصلا یه نگاه بالاتری داره. وقتی نگاه میکنیم به همین بیان آقا علی ابن مسر رضا علیه الله فتحیت و سنا، میبینیم نه فقط ایام تابستان فرصتیست برای اینکه انسان اوقات فراغتی رو داشته باشه و به برنامه‌های مورد علاقش بپردازه. حضرت میفرمان روزانه باید شما یه همچون وقتی رو برای خودتون باز بکنید و برای فرزندانتون، یعنی این وقت باید به صورت گسترده در طول سال باشه. در حوزه کارهای مشاوره ای وقتی ما مورد بررسی هم قرار میدیم، انسانهایی که بخشی از اوقات روزشون رو به کارهای مورد علاقه خودشون میپردازن، این آدم ها تو کارهای دیگرشون هم موفق تر هستن. یعنی حتی در درس خوندنش، در کار کردنش، حتی آدمایی که در طول روز به فعالیت های مورد علاقه، حتی خوابشون بهتره اینها. تو اون کسی که نه، همش داره یک برنامه بهش تحمیل میشه که انجام بده. اوقات فراغت برای همه زمانها هست. بخشی از برنامه روزانمون رو برای تفریحمون قرار بدیم و به اون بپردازیم.
عزیزان، برهم زدن روال عادی زندگی حتی با کارهای کوچک و کم اهمیت امکان پذیر است و نیاز به برهم زدن شالوده اصلی زندگی نیست. گاه با تغییر کوچک در روال عادی زندگی می توانیم لحظات آن را شیرین تر کنیم. مثلا به جای اینکه صبحانه را همانند هر روز در منزل بخوریم، به طبیعت رفته و در یک هوای مطبوع و دلپذیر صبحانه خود را میل کنیم. تغییرات مثبت کم خلاقیت می خواهد و یک روحیه عالی که بتواند با تصمیمات خود زندگی را جذاب تر کند. باور انسان در اینجا نقش مهم را ایفا می کند و گفته بزرگان، ما انسان‌ها بر اساس باورهای خود زندگی را می‌سازیم. افرادی که خود را باور دارند و مثبت‌اندیش هستند در سخت‌ترین شرایط بهترین انتخاب‌ها را می‌کنند و افراد منفی‌نگر با بحران‌های زندگی خود می‌افزایند. اینکه فرد به خود و خدای خود باور داشته باشد و بداند که خداوند بهترین‌ها را برای او خواسته است بسیار اهمیت دارد. ایمان به خدا راضی بودن و شکرگزار بودن، دوست داشتن خود و دیگران، اطمینان به خود و خدای متعال و داشتن یک نگاه مثبت باعث می شود که فرد بتواند با خلاقیت های کوچک در زندگی بر زیبایی لحظات آن بیفزاید و آهنگ زندگی خود را زیباتر کند. عزیزان، از دیگر تغییرات مثبت که زندگی را دلچسب می کند وجود یک خانه منظم و آرام است. خانه محل آسایش و استراحت جسمی و ذهنی است. خانه تمیز و پاکیزه در روحیه ساکنین آن تأثیرات مثبت می گذارد. برای جذاب کردن زندگی، ابتدا با کم تغییر و ایجاد نظم در داخل منزل می توانید فضای انرژی بخش و آرام را داشته باشید. نظافت و تمیزی محل زندگی موجب بزرگتر دیده شدن، درخشان شدن و انرژی بخشی منزل شده و برای جذاب کردن زندگی الزامی است. آشفتگی، خستگی ذهنی و روحی را بیشتر کرده و آرامش را سلب می کند. گاه تغییر دکوراسیون موجب تغییر روحیه ساکنین شده و احساس خوب را به همراه دارد. با خارج کردن لوازم اضافی و خراب از منزل، تغییر دکوراسیون و گذاشتن هر وسیله در مکان مناسب می توان خانه را زیباتر کرد. افزودن گلدانهای طبیعی و گلهای رنگارنگ به محیط خانه علاوه بر تصفیه هوا، خانه را چشم نواز می کند و حس آرامش را مانند عطر خوشبو در فضا پراکنده می سازد. دوستان عزیز، علاوه بر محیط داخل زندگی باید توجه کنیم که در بیرون از منزل نیز تفریحات سالم را برگزینیم. در نگاه اسلام، تفریحات ناسالم روح را خسته تر و تن را فرسوده تر می کنند. تفریحات و سرگرمی های سالم از مسیر طبیعی لذت جویی ها انجام می پذیرند. اما تفریحات و لذت جویی های ناسالم از مسیرهای غیر طبیعی و انحرافی می باشند. آنها نه تنها انسان را با آرامش و لذت مطلوب و واقعی خود نمی رسانند، بلکه اثرات مخرب و سوئی را بر او می گذارند. برخی از تفریحات ناسالم که جسم را نیز دچار آسیب می کنند عبارتند از سیگار.